با درود بر شما هموطنان گرامی بزرگوار، یک مغلطه بزرگ هم که بین ما هست مغلطه جیمی کارتر. همین الان امیر به من گفتن که جلو بردن تظاهرات علیه جیمی کارتر. آخه علیه جیمی کارتر یعنی چی؟ این چه مغلطه ایست؟ این چه مغلطه بیمزه ایست واقعا؟ جیمی کارتر چه کرد؟ آقا گفت حقوق بشر. گفت حقوق بشر اگه چیزی بدی است اگه جیمی کارتر گفت. این چون پیش آمد الان عرض میکنه، همین از ثانیه ایشون گفتن که اعلام کنیم که جمع شدن، حتما من مطمئن هستم استبدادیون هستم. یه مملکتی بوده، قانونی داشته، آقا یک پایه‌ای داشته سیاست، یک پایه‌ای داشته اقتصاد، یک پایه‌ای داشته روشنفکری، یک پایه‌ای داشته فرهنگ. یه نفر آمده شده عرض کنم که مرکز عالم وجود، تقریبا همه این 30-40 میلیون رو خفه کرده بود، به دست خودش گرفته بود دیگه، نمیشد ادامه داد. آقای علم در این خاطراتش اینها میگوید آقا ما حتما سقوط میکنیم، یعنی بارها اشاره کرده است. بعدم این جیمی کارتر آمد. جیمی یعنی در واقع ما نمیدونم چگونه عرض کنم، اینم ایرلوونت دیگه، این نامربوطه. بعضی اوقات میگوییم بی بی سی. آقا بی بی سی چرا آخوندها رو سرنگون نمیکنه؟ چرا هیچ رژیم دیگه هی ما رو باید سرنگون کنن؟ خارجی ها حالا جمع شدن هیاهو کنن علیه جیمی کارتر. جیمی کارتر لشکر کشید. جیمی کارتر داستانش چی بود؟ مردم ایران پا خواسته بودن، این بابا مانده بود. کسانی که در واشنگتن بودن روزگار به یاد دارن، اتفاقا به محضی که CIA رپورت میکرد که مردم ایران در مراحل انقلابی نیستن، بلافاصله دو تا هواپیما باتوم و گاز اشکاور میفرستاد که ما پشتیبان حکومت فعلی هستیم. بعد دوباره تبریز مثلا میومدن بیرون، نمیدونم اصفهان شلوغ میشد، بعد دوباره آقا متحیر شد که آقا این گزارشه بعد چه بود. چون من به یاد دارم به واسطه علاقه‌ای که ما همواره به این داستان آزادی و در واقع بیزاری که از استبداد داشتیم همیشه از روزگار قدیم، مترسنی بودیم که چه میشود وضعیت داخل کشور اینها. این جیمی کارتر آمده بود، یک مردی بود ساده، یک مردی بود بادام فروش، نمیدانم یک دوره هم گویا گاورنر ایالت جورجیا بود. ایشان آمده بود و یک ادمینستریشنی دولتی درست کرده بود، از کنم که تناقض‌ها رو همه جمع‌آوری کرده بود. از یک سو یا آقای داشت به نام سمت چپ آقای برژینسکی، زیبنی برژینسکی، که این آقا از اون آدم های ضد کمونیسم ذاتی بود، در واقع اینم مغلطه ذاتی. اینها یک طرف هم یه آقای براونی داشت، یک وکیل لیبرالی بود که این طرفدار آزادی بود. این حرفا اینا در واقع ادوایز درست به آقای کارتر نمیدن، مونده بود معطل، مونده بود که چیکار باید بکنه. حقیقتا بیچاره شد در موضوع ایران، نمیدونست چیکار باید بکنه. بعد آمدن گفتن آقا این دولت، یعنی دولت آقای جیمی کارتر، اینا اسنادش هست، این عاجز شده، ما باستی یک نفر که متخصص امور خاورمیانه و ایران هست بخواهیم که به ما ادوایز بدهد که چه بکنیم. آقای جورج بال، اندر سکرتری آف استیت، یعنی معاون سکرتری، یعنی وزیر امور خارجه در روزگار نیکسون و کیسینجر، این آقا آمد، از اون سیاستمدار قدیمی و کارکشته بود، وضعیت ایران هم میدانست، آمد جورج بال گفت به من یک هفته وقت بدهید، من به شما پیشنهاد میدهم که چه بکنیم. بعد طرح جورج بال رو در واشنگتن پست کاملا چاپ کردن و همون هم خواستن اجرا بکنن. در واقع جورج بال پروپوزیشنی که داده بود، یک دولتی از نشنال فرانت، من مصطلحاتش به درستی به یادم هست، که همون جبهه ملی باشد، تشکیل بشود. دو، شاه ایران از مملکت بیرون برود. سه، ارتش ایران پشتیبانی از دولت جدید بکند. و چهار، با مخالفین هم تماس گرفته بشود. اینها گفتن آقا چگونه است؟ گفتن بد نیست. این رو اعلام کردن، فرستادن به آقای جنرال هیک که فرمانده ناتو بود، اون هم یه معاونی داشت به نام جنرال هایزر. این هایزر آمد و عرض شود که با کمال عرض شود که چگونه عرض کنم، بی خیالی و گردن کلفتی، در واقع چون شما میخواید وارد مملکتی بشید احترام میذارید، ویزای بگیرید، یه چیزی پا شده سواری هواپیما شده رفته اونجا و به ایشون گفته از شما واسه از مملکت بیرون برید. من اگر جای پادشاه ایران بودم میگفتم آقا رو بگیرید زندان کنید، زندان که سهل از طویله، مملکت من آمدی اینجا چه میگی تو؟ من اینجا عرض کنم که کاری هستم، شاه این مملکت هستم، تو اومدی میخوای منو بیرون کنی، یه نفر خارجی. خب این همه ضعف ها بودی دیگه. شما به چه دلیل، به چگونه آمدی در این کشور غیر قانونی؟ همه ضعف ها بوده. حالا جیمی کارتر، علیه جیمی کارتر، من شنیدم فحشای رکیک که میدن جیمی کارتر اومده آقا اساس سیاست خارجی ما حقوق بشره. خیلی خوب، اساس سیاست شما حقوق بشر باشد، ما که اینجا تخطی نداریم از حقوق بشر، بچه رو بترسیم. چرا هندوستان سرنگون نشد؟ چرا سوئیس سرنگون نشد؟ چرا نمیدونم؟ اینها دردهای مانده بر هم، خشم در واقع فروخورده مردم به سالیان دراز بر میگردد به موضوع نمیدونم 28 مرداد و اون قضایا و بعد بستن مجلس و بستن نمیدونم روزنامه ها و بستن احزاب سیاسی و ناراضیان و گروه های روشنفکری مخالف و وضعیت نابسامان اقتصاد و عدم تقسیم نمیدونم عادلانه ثروت و هزار و یک مشکل و مملکت داشت. جیمی کارتر گفت که آقا حقوق بشر، حالا بریم بهش بریم یه دریوری بگیم که آقا تو چرا گفتی حقوق بشر؟ میباسی بگی که عرض کنم که یه چیز دیگه میگفتی، گفتی بشر داره حق نیست، اون موقع خیلی خوب میشه. خودمون رو به مغالطات دوچار میکنیم. چرا؟ به جهت اینکه شهامت و دلاوری رویارویی با حقیقت رو نداریم. انگشت اتهام رو دراز میکنیم به بی بی سی و لندن و نفت و اونم چیو، همه چیز میگوییم جز اون چه باید. نمیشه که اینکه تحلیل نیست که ما میکنیم از جامعه ایران. حالا فرض میکنیم که این درسته، ببینیم مملکت ما چقدر تقلبی و قلابی بوده. حکومت ما که یک کسی اومده نمیدونم چند 12,000 مالی طرفتر گفته حقوق بشر، حکومت ما سقوط کرد. مویستر نیست. خب دوستان ما اعلام میکنم که ساعت چند امیر جان؟ 3؟ بله ساعت 3 اونجا علیه جیمی کارتر تظاهرات هست در روبروی بوردرز در رسود. میخوام تازه برسن، فکر میکنم همین روزا تولد کورش کبیر هست. من فکر میکنم اگه کورش کبیر رو خداوند ایران زمین زنده میکرد، دوباره بلند میشد از قبرش نگاه میکرد، اولین رادیو که به گوشش میخورد یا اولین عکسی که میدید احمدی نژاد، همونجا دوباره برمیگشت میخوابید توی قبرش، میگه خدا منو برگردون به جهان مردگان که من باورم نمیشود که این کشور و این امپراتوری افتاده است به دست این اهریمنان. ایداد بیداد. بله. خب عرض کنم که ما اجازه بدید که عرض کردم که بیشتر این تسلط ایدئولوژی با مغالطات مختلف آغاز شده و بعد با مغلطه ماب اپیل، یعنی چیزی بگوییم که عوام الناس بپسندن، یا اد پاپولم، یعنی چیزی که پاپولار هست و مورد خاص جامعه هست، یعنی خواستی جامعه که چه ارز کنم ماب، نخواستم بگم که لغتی که خوب نباشد، اینها این چهار تا از اینا جمع میکنیم و بعد با ضرب چماق اینا تحمیل میکنیم. با این مغلطه شروع شد. فرض بفرمایید که یک آدمی صبح پا شد در ده، یک دهی فرض کن نزدیک قمشه، چون آخرین تلفنی که داشتیم از قمشه بود، قمشه هم خیلی جای باصفایی، مردم بسیار بسیار نازنین شریفی هم دارد. نزدیک قمچه یه دهی بود، یکی پاسی پیدا شد و گفت آقا من پیغمبرم. اهالی ده نگاه هم کنم آقا این چه ادعایی میکنه، چه پیغمبر، برای چه پیغمبری، به چه دلیل، تو که مثل ما هستی، تو که غذا میخوری، را میری، احتیاجات داری، نمیدونم همه چیزت مثل آدمای معمولی، نه شما من پیغمبرم. دلیلت چی؟ دلیلش کتابم. دلیل خب کتابت ببینیم چی هست، چی نمیشه در این کتابت، ما از کجا بفهمیم کتاب درسته؟ آخه من پیغمبرم. ببینید از یکی حواله میدهد به یکی دیگر. این خیلی مغلطه مهمی است. بیشتر مغالطات بر محور همین مصادره به مطلوبه، یعنی مطلبی رو که بایستی در نتیجه اثبات بکند میاد چیکار میکنه؟ در مقدمه به میان میاندازه من پیغمبرم. به چه دلیل؟ به دلیل کتابم. از کجا کتاب درسته؟ چون من پیغمبرم. آقا تو پیغمبر باش، خب ما کار ما چیکار داریم؟ نه، شما باید حرف من رو بپذیرید. حرف شما چیه؟ خب حرفاشو میزنه، میگه آقا من حرف شما رو نمیپذیرم. نمیپذیری؟ پس تو کافری. شروع شد به چی؟ عرض کنم که اد هامینم، یعنی حمله به آدم، حمله به شخص، یعنی هر کس با من مخالفه. تا اینجا دو مغلطه، یکی مصادره به مطلوب بود، the fallacy of begging the question، یعنی آویزون میشیم به سوال، هیچ موقع جواب به دست نمیاد. دومیش هم اتهام به شخص، پس کافری. کفره، کفر و کفرو، به صیغه‌های مختلف هم صرف. این مغلطه دوم، پس شما کافری، اون یکی مشرک. مغلطه اول به مغلطه دوم، خیلی آقا ما کافریم، دست سر ما بردار. ما کافری، مشرک هم هستیم، به خود ما مربوط است، به تو چه رفتی داره؟ یک مرتبه ببینیم اهالی این ده میخوام میرون به قمشه، ببینه که پارچه زری میخره، یکی قند و چای میخره، یکی نمیدونم برنج خریده، یکی برای بچهش اسباب بازی خریده، با خر و خور و شتر اینها میخوام بگردیم بده، ببینیم یکی تعدادی حمله کردن، خر و خور و شتر و خرما. آقا کجا میبری اینا؟ چرا غارت میکنی؟ نه خیر، ما در حق نیم، شما ناحق هستید. یا آقا اگه شما با خدا ارتباط دارین و هر لحظه از بالا تلکس میاد، چهار من خورما برای شما بفرستیم، مال ما رو ندوزید. نه خیر، شما کافرین و این حق ماست که اول شما رو بگیم. از این بعدم باز هم میاییم، یه چند نفرتون هم کشتیم انداختیم اینجا. این میره بعد به مرحله مغلطه سوم که میشود در واقع تشبث به شما، عد به کولم، ایجاد رو ببخشن. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ آقا اگر خدا انقدر حرفش حسابی هست، خب حرف خدا باید انقدر حسابی باشه، سه کلمه شو بگی تمام دنیا قبول بکنه، نیازمند این همه مغلطه نیست. بسیار خوب، حالا ده عرض کنم که بیچاره اینا دست خالی، یه دستشون رو کشتن، یه ده زخمی شدن، خرخورشون هم طرفداران خدا بردن، حالا برمیگردن بده، میگن آقا ما قبول نمی کنیم، خرخور اونم بردن، خورما اونم بردن، شطرا اونم دزدیدن، قبول نمی کنیم. یک روز صبح از خواب بیدار بشه، میبینیم که ده رو محاصره کردن، عرض شود که پرچم و قمه و شمشیر و نیزه و اینها، یا حرف ما رو قبول میکنین یا ما شما همه رو میکشین. چیکار میکنین شما باشین چیکار میکنین؟ آقا بله بفرمایید. چه بگیم آقا؟ بگو ادعا کن که من قبول کنیم، من پیغمبر هستم، حرفا منم قبول بکنید، یه چیزی هم به من بدید. بعد ادعای بر حق بودن میکنه. دیدی حقانیت ما چگونه قمشه رو گرفت، دهات قمشه رو تسلیم کرد و اینا، از حقانیت ما بود. و یکی بگه آقا اگه حقانیت بود که از ابتدا مغلطه لازم نداشت. بعد شمشیر و خنجر و نیزه و نمیدونم کشتن و گرفتن و تحمیل و اینها نبود. بعد جمع میکنیم، تعدادمون زیاد میشه، نون نداریم بخوریم، خودم که برای ما چیزی نمیفرسته که. شروع میکنیم نامه نوشتن به فلان شاه که آقا شما، ما از طرف خدا آمدیم، شما ما رو قبول کنید و چه این رو چنان کنید، و بعد اگر قبول بکنید یه چیزی به ما میدید، اگرم قبول نکنید بالاخره ما حمله میکنیم. اینا استدلالا بوده دیگه، یعنی قدم به قدم مغلطه خشونت، مغلطه خشونت، مغلطه خشونت. و نیز چنین بوده است، همین داستان مارکسیسم رو عرض کنم که داستان شوروی و مردمی بودن برای آزادی، همه آدم آزادی رو دوست دارن، هیچ آدمی در دنیا نیست که آقا شما دوست داری حرفت بزنی یا دوست نداری. والله به خدا من دوست دارم حرفمو بزنم. شما دوست داری حاکم به سرنوشتش باشی یا دوست نداری؟ به خدا من دوست دارم چنین چیزی، برای بچه‌م هم چیزی میخوام. شما دوست داری فضای آزاد باشه، بتوانی به راحتی زندگی کنی، امنیت دوست داری؟ بله. با این مقالات و قول‌ها هر شبت که در حالی که مردم روسیه هم بیچاره‌ها اینا هم آزادی می‌خواستن، اینا اومدن و هر شبت که برانگیختن با همین مغلطه تشبث به عوام و بیچارگان، اینا رو با خود همراه کردن و بعد شروع کردن به قتل و کشتار و تحمیل. مدت 60-70 سالی کشور بزرگی مثل روسیه رو با همین مغلطه‌ها و اینها از سبب که زیر سیطره کنترل وحشتناک گرفتن. داستان سر کنترل هست. یک کسی میخواهد روح و روان مردم رو کنترل بکند، مثل این آخوندها در هر دین. نمیخواد شما راحت باشی، در یک جا به خودت بیایی و راجع به خودت بکنی و حس استقلال بکنی، در تنهایی خودت. در توالت هم که میخوای بری پای چپ تو میذاری، در توالت که مینشینی سنگینی و پای چپ میانی، یعنی یاد من باش، من تایید میکنم تو چگونه باید توالت بری. در خصوصی ترین لحظات باید فرمولی آخوندار رو به کار ببری. همش داستان کنترل بوده و یک خط بکشیم استنتاج این بوده است که چگونه می شود مال مردم رو خورد و بر جامعه تسلط پیدا. کسی حقیقتی برای گفتن داشته باشه به این فکرها نیست. یک سقراطی پیدا میشه، یک افلاطونی پیدا میشه، تعلیمات خودش رو بیان میکنه، تمام دنیا هم خریدار هستن، چون مغلطه نیست. حداقل پشت این اندیشه کنترل نیست و اندیشه تحمیل نیست. بودایی یک زرتشتی پیدا شد در فرهنگ ما. شما یاد فکر نمی‌کنم کسی بیاد داشته باشه در جای خود. اگر شما حرفای ما رو قبول نکنید ما شمشیر می‌کشیم. اینا نگاه کن، شمشیر کشان ما رو ببین، می‌ریزیم سر خانواده‌ها شما رو اسیر می‌کنیم، می‌بریم می‌فروشیم. آقا من این حرفا رو می‌زنم به شما، اگه شما دوست داشتید فکر کنید، اگه با عقلتون سازگاری داشت بپذیرید، نبود نپذیرید. به کرات و مرات ما اینا رو خوندیم در داستانا راجع به زرتشت. یعنی تاریخ رو نگاه کنی بیشترش مغلطه ایجاد ترس بوده، ایجاد وحشت بوده و مغلطه زور بوده. به کلم زور بوده، مغلطه زور. دنیا با مغلطه و زور اداره شد. مغلطه حمله به شخص، یعنی ما به جای این که جواب سوال رو بدیم، به جای این که بحث رو به گسترانیم که جامعه سود ببرد، حمله میکنیم. مثل همین دوستان اون دانشمند محترم، دو سه نفر شریک اینجا هستن، یکیش هم استرالیاست. ما آمدیم آقا سخنانی مطرح کردیم که استدلالیست و با توجه به سوابق هست و قرائن هست و همه حرف رو حمله کرد. حالا شما ببینید که وقتی که اون قشر تحصیل کرده جامعه نفهمد که مغلطه چیست و به عوضی که جواب سوال رو بدن حمله بکند، ببینید بعض ما چه خرابه. روش جهان زیر تیغ اندر است. بعد یک پله بالاتر شما دیدید که در تاریخ اسلام میگوید ابو جهل این حمله به شخصه. بگید ببین آقا جهل این کجا بوده؟ چی کار میکردی که جاهل بوده؟ جز مخالفت با شما جهل این چه بوده؟ حالا این به خاطر دانایی ها که این مرد داشته، هر آینه به این میگفتن ابوالحکم، یعنی پدر حکمت ها و دانش ها. و بعد این اد هامینه، یعنی انسان ابیوسیف هم میتونه بشه. ابیوسیف یعنی که به توهین هم منتهی بشود، یعنی نه تنها هم به جای جواب دادن به سوال و به مطلب بگوییم این شخص چنین و چنان است، که توهین هم بکنیم. در باب همین چیز همین ابوالحکم ابوجهل داستان هاست در باب همین مغلطه ابیوز کردن او، یعنی چه چیزها به او نسبت داد. بعض سایت ها رو وطنان به ما میفرستن نگاه میکنیم میبینیم که چه چیزها این آخوندهای شیعه در باب عمر گفتن، تمام مفاسد جنسی و اینها رو به این مرد نسبت دادن. این برای خودش مرد بزرگی بوده، هزار بار این بزرگتر از اون کسانی بوده است که ما شیعیان بهشون علاقمند هستیم از نظر تأثیر بر تاریخ. چه چیزهایی گفتن اینا در حق عمر؟ البته ریشه هاش رو میشود بررسی کرد. حالا بخش عمدهش به خاطر این است که ایران در روزگار عمر است که عرض کنم که این دزدان ریختن و غارت کردن و تاراش کردن و 700 سال غارت میکردن، هر چی ما داشتیم میبردن میخوردن. این اسلام برای ما در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که با هزینه سرسام‌آور توأم بوده، هیچ ضرورتی نداشت. اگه سخن بر حقی بود مردم میپذیرفتن. تحمیل و سرقت و گرفتن اموال مردم ایران و کشور ما فقیر شد بر اثر همین کار. هر چی شکر در خوزستان تولید میشد، هر چی عسل نمیدانم در منطقه کوهستانی سهند و سبلان و خونسار تولید میشد، هر چی ابریشم تولید میشد، هر چی نمیدونم طلا تولید میشد، دزدان میبردن که ما شما اسلام دادیم، ما خرج داره اسلام، ما هم چیزی رو سراغ نداریم. اجازه بفرمایید که با انتخاب امیر گرامی موسیقی دیگری رو بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هموطنان گرامی. تا چند لحظه دیگه.